صفحه 135. دست او را بوسیدم و گفتم قول می دهم. آه، باز هم یک سوگند از شما انتظار دارم، ولی از پیش متعهد شوید که آن را بپذیرید. به گمان آن که منظورش قول وفاداری است گفتم آه، البته. به تلخی لبخندی زد و سر گرفت. حرف بر سر من نیست فلیکس، هرگز در هیچ سالن قمار نکنید و من سالن هیچ کس را مستثنا نمی کنم. جواب دادم هرگز قمار نخواهم کرد. برای شما راهی پیدا کرده ام تا آن وقتی را که حتما در قمار تلف خواهید کرد به طرز بهتری به کار بگیرید. چطور؟ با قیافه ای بشاش که آن خصلت جدی را که در پند و سفارش بزرگتران موجود است از گفته های او سلب می کرد جواب داد این را نامم به شما خواهد گفت. کنتس نزدیک به یک ساعت با من حرف زد و با نشان دادن آنکه در این سه ماه با چه دقتی مرا بررسی کرده است محبت عمیق خود را بر من ثابت کرد، تا آخرین زوایای قلب من سرکشیده و سعی کرده بود که قلب خود را بر آن منطبق سازد. لحن گفتارش متنوع و مجاب کننده بود. سخنانش از لبان یک مادر بیرون می آمد و هم با آهنگ و هم با معنای کلمات خود نشان می داد که از همینک چه رشته هایی ما را به یکدیگر پیوند می دهد. در پایان گفت کاش می دانستید که با چه تشویشی شما را در راهی که خواهید رفت دنبال خواهم کرد و اگر راه راست را در پیش بگیرید چقدر شاد خواهم شد و اگر کج و کوله بروید چه اشک‌هایی خواهم ریخت. باور کنید محبت من بی همتاست، هم اختیاری است و هم غیر ارادی. آخ، دلم می‌خواهد شما را خوشبخت و مقتدر و محترم ببینم، شمایی که برای من مثل یک رؤیای جان دارید. مرا به گریه انداخت. در این حال مهربان و پر ابهت بود. احساساتش با بیباکی فزون از حد پرده از روی خیش بر می گرفت و با این همه پاکتر از آن بود که مجال کمترین امیدواری به جوانی مثل من تشنه لذت بدهد. به جای پیکر چاک چاک آرزوی من که در حصار قلبش افتاده بود، فروغ مداوم و فساد ناپذیر عشق یزدانیش که تنها روح را ارضا می کرد بر من می تابید. او به ارتفاعاتی صعود می کرد که بالهای رنگین عشق که زمانی مرا بر آن داشته بود تا شانه های او را حریصانه ببوسم، دیگر نمی توانست مرا بدان جا ببرد. برای رسیدن به او می بایست بالهای سفید فرشتگان را به دست آورد. به او گفتم در هر کاری اول فکر خواهم کرد. هانریت چه خواهد گفت؟ با اشاره به رؤیاهای زمان کودکی من و در حالی که می‌خواست برای فریب دادن آرزوهایم رؤیاهای مرا واقعیت بخشد گفت خب ستاره شما و حریم قدس شما خواهم بود. شوریده گفتم شما دیدن من و روشنایی من، شما همه چیز من خواهید بود. جواب داد نه، نمی توانم سرچشمه لذت شما باشم. آهی کشید و لبخندی حاکی از دردهای نهانی زد، همان لبخند بنده ای که یک دم سر به طغیان برداشته است. از آن روز او نه تنها دلدار محبوب من بلکه محبوب ترین دلدار جهان بود. او از آن زنان نبود که برای خود جایی در قلب من خواسته باشد و با فداکاری و افراط در لذت بخشی نقش خیش را بر آن بنگارد. نه، او سراسر قلب مرا مسخر کرد و وجودش برای زندگی من ضروری گشت. او برای من همان چیزی شد که به آتریکس برای آن شاعر فلورانسی و لور پاکت من برای آن شاعر ونیزی بود، یعنی الهام بخش اندیشه های بزرگ، محرک ناشناخته تصمیم های نجات بخش، تکیه گاه آینده، فروغی که در تاریکی همچون گل زنبق از میان برگ های تیر رنگ می درخشید. آری، آن عزم و اراده بزرگ که با آن از میان آتش طعمه می رو بایند و آنچه را که با خطر روبروست نجات می بخشند همه در من به تلقین او بوده است. اوست که آن پایداری و ثبات امثال کولینی را به من بخشید تا بر فاتحان فیروز گردم. در عین شکست زندگی از سرگیرم و نیرومندترین مبارزان را خسته بر جای گذارم. توضیح حاشیه: بیاتریکس زنی از مردم فلورانس که دانته اشعار فراوانی به یاد او سروده است و از جمله کمدی خدایی اثر مشهور خود را به نام او آراسته است. لور معشوقه پترارک، شاعر و دانشمند ایتالیایی. کولینی دریاسالار و سردار فرانسوی و رئیس فرقه پروتستان که در کشتار سن بارتولمی به قتل رسید از سال 1519 تا 1572. ادامه متن: روز دیگر پس از آن که در فراپل نهار خوردم و با میزبانان خیش که با خودخواهی عشق من سازگاری بسیار نموده بودند وداع کردم، به کلوش گرد رفتم. آقا و خانم دومرسوف قصد داشتند مرا تا شهر تور مشایعت کنند و من همان شب میبایست از آنجا رهسپار پاریس شوم. در طول راه کنتس در عین مهربانی خاموش بود. ابتدا بهانه آورد که سرش درد می کند. سپس از این دروغ شرمنده شد و برای جبران آن ناگهان گفت که رفتن من برایش خالی از دریغ و تأسف نخواهد بود. کنت از من دعوت کرد تا اگر در مواقعی هم که خانواده دوشوسل در آن ناحیه نیستند، هوای دیدار دره آندر به سرم زد، نزد آنها بیایم. ما بیان که به ظاهر اشکی بریزیم، مانند قهرمانان از هم جدا شدیم. ولی ژاک مانند برخی بچه های رنجور مقهور حساسیت خود شد و اشکی چند ریخت، و حالان که مادلن که از همینک خوی زنان می گرفت دست مادرش را می فشرد. کنتس با شور فراوان ژاک را بوسید و گفت: پسرک نازنین، وقتی که خود را در تور تنها یافتم، پس از شام شور بی دلیلی که تنها در جوانی به سر انسان می زند مرا فرا گرفت. اسبی کرایه کردم و در یک ساعت و ربع فاصله میان تور و پون دروان را پیمودم. آنجا از شرمان که دیوانگیم آشکار شود پیاده شدم و جاده را در پیش گرفتم و مانند جاسوسان خود را با نوک پا به در باغ کلوش گرد رساندم. کنتس آنجا نبود. به دلم گذشت که رنجور است. کلید در کوچک باغ نزد من بود. وارد شدم. همان لحظه نیز او افسرده و سست با دو بچهش از پلکان مدخل عمارت پایین می آمد تا اندوه شیرینی را که هنگام غروب بر منظره آنجا نقش بسته است با هوا استنشاق کند. مادلن گفت: مادر، فلیکس. در گوش او گفتم: بله، من. با خودم گفتم: حال که هنوز به آسانی دیدار شما برایم میسر است، برای چه در تور بمانم؟ من که 8 روز دیگر به کلی نخواهم توانست این آرزو را برآورده کنم، برای چه اینک آن را به جا نیاورم؟ ژاک جست و خیز کنان فریاد زد: مادر، از پیش ما نمی رود. مادلن گفت: آخر ساکت شو، حالا سرتیب می فهمد و اینجا می آید. هانریت زمزمه کرد: این کار عاقلانه نیست، عین دیوانگی است. این سخن که با لحنی اشکالود گفته شد، عشق مرا با رپ باز پس می داد. لبخند زنان گفتم: فراموش کرده بودم این کلید را به شما بدهم. گفت: پس دیگر نخواهید آمد؟ مگر بناست که همدیگر را ترک کنیم؟ و با این پرسش نگاهی به او افکندم که ناچار پلکایش را پایین آورد تا بر پاسخ ناگفته خود پرده بکشد. پس از چند لحظه که در مستی و بی خودی سعادتباری گذشت، حالتی که در آن شور به پایان می رسد و جذبه دیوانوار آغاز می گردد، از آنجا عزیمت کردم. با قدم های آهسته به راه افتادم و پیاپی به عقب بر می گشتم. وقتی که از بالای تپه برای آخرین بار دره را تماشا کردم، از تفاوت آن با آنچه هنگام آمدن دیده بودم در حیرت ماندم. در آن هنگام مگر نه این دره مانند آرزوهای من سرسبز و رخشان بود. اینک که به اسرار تیرو و اندوه بار یک خانواده پی برده بودم و شریک پریشانی و استراب یک نیوبه مسیحی شده، مانند او اندوهگین بودم و روحم کدورت پذیرفته بود، آری اینک دره را نیز به رنگ اندیشه های خود میافتم. کشتارها همه غارت شده، برگ درختان تبریزی ریخته و آنچه به جا مانده بود به رنگ زنگار بود. شاخه های رز سوخته بود. در جنگل قله درختان رنگ های افسرده به خود گرفته بود. همان رنگ آفتاب زده ای که شاهان در سابق برای جامه های خیش اختیار می کردند و رنگ ارغوانی شاهی را زیر زنگار اندوه نهفته می داشتند. دره که پرتو زرد آفتابی نیم گرم در آن فرو می مرد با اندیشه های من هماهنگی داشت و تصویر زنده ای از روح مرا پیش چشمم می گذاشت. جدایی از یک زن محبوب بر حسب طبیعت اشخاص چیزی وحشت‌آور یا ساده است، اما من گویی که خود را یک باره در کشوری بیگانه یافتم که زبانش را نمی دانستم. به هیچ کاری نمی توانستم دل ببندم. روحم دیگر به هیچ چیز علاقه نداشت. آن وقت وسعت دامنه عشقم بر من ظاهر شد. هانریت عزیزم در این بیابان که در آن جز با یاد او زنده نبودم، تمام بالا قد برافراشت. چهرهش را با چنان شور مذهبی می پرستیدم که تصمیم گرفتم در برابر خدای نهانیم بی آلایش بمانم و در عالم معنا جامه سفید لاویان بتن کنم و من در این کار از پترارک پیروی می کردم که هرگز جز با جامه های سفید در مقابل لورد دونوور حضور نمی یافت. با چه بیتابی پس از مراجعت به خانه پدر منتظر آرامش شب بودم تا آن نامه را بخوانم. مانند خسیسی که ناچار مبلغی اسکناس با خود برداشته است و هر دم آن را لمس می کند، من هم در طول راه پیوسته به آن نامه دست می کشیدم. شب کاغذی را که هانریت خواستهای خود را بر آن آورده بود پیاپی بوسیدم. کاغذی که می بایست اثرات اسرارآمیزی را که از دستش بر آن باقی مانده بود به من منتقل سازد. کاغذی که لحن صدای او می بایست از آن در ضمیر معانی پذیر من منعکس گردد. من این نامه را در بستر و در میان سکوت مطلق خواندم و از آن پس همیشه نامه های او را به همین شیوه خواندم و نمی دانم چگونه می توان نامه یک دلبر محبوب را به طریق دیگری خواند. گرچه مردان ناسزاواری هستند که این کار را با اشتغالات روزانشان مخلوط می کنند و با آسودگی نفرت انگیزی گاه از خواندن باز می ایستند و سپس دوباره آن را از سر می گیرند. توضیح حاشیه: نیوبه مسیحی زن پادشاه شهر تب که 7 پسر و 7 دختر داشت. روزی لاتون مادر آپولون و دیان را از این جهت که تنها 2 فرزند داشت مسخره کرد و این 2 بچه‌های او را با تیر از پا در آوردند و مادر بیچاره از درد و اندوه مبدل به سنگ شد. جامعه سفید لاویان از قبایل بنی اسرائیل که خدمت معبد یهود ارسن بر عهده آنان بود. ادامه متن. اینک ناتالی آن صدای محبوبی که ناگهان در خاموشی شب تنی نفکند، اینک آن چهره درخشانی که در مقابل من ظاهر شد تا در دوراهی زندگی که بدان رسیده بودم با انگشت خود راه راست را به من بنماید. دوست من، برای من مایه بسی سعادت است که اجزای پراکنده تجارب خود را گرد آورم تا آن را به شما بسپارم و با آن شما را بر ضد خطرهای اجتماع که باید با تردستی و چالاکی از میان آن بگذرید مسلح سازم. در این چند شبی که من به شما پرداخته ام از لذتهای مشروع مادری برخوردار گشته ام. هنگامی که این صفحات را جمله به جمله می نوشتم و از پیش خود را در محیط زندگی آینده تان وارد می کردم، گاه به سوی پنجره می رفتم. و از آنجا برج‌های فراپل را که مهتاب بر آن تابیده بود می دیدم و غالباً به خود می گفتم او خوابیده است و من به خاطر او بیدارم. و این احساس دلانگیزی بود که نخستین خوشی‌های زندگیم را در آن وقت که ژاک را در گهواره‌اش خفته می دیدم و منتظر می ماندم تا بیدار شود و به او شیر بدهم به یاد من می آورد. و شما هم آیا بچه بزرگ سالی نیستید که باید روحتان را با اصولی که در این دبیرستان‌های نفرت انگیز نتوانسته اید به دست آورید پرورش داد؟ و این امتیاز از آن مازن هاست که آن را به شما تقدیم داریم. این سخنان ناچیز در موقعیت شما اثر دارد. زمینه آن را فراهم می آورد و بدان استحکام می بخشد. و آیا پای ریزی اصولی که مرد باید کارهای خود را در زندگی با آن مطابقت دهد به معنای مادری روحانی نیست؟ نوعی مادری که فرزند آن را به خوبی درک می کند؟ فلیکس عزیزم، حتی اگر می باید که اینجا مرتکب چند اشتباه شوم، بگذارید به دوستی من نقش بی‌غرضی را که بدان رنگ قدوسی خواهد داد بزنم. آیا شما را در اجتماع رها کردن ترک شما گفتن نیست؟ ولی من شما را تا آن پای دوست دارم که لذت‌های خود را فدای آینده درخشان شما بکنم. در این مدت نزدیک به 4 ماه شما به طرز شگرفی مرا بر آن داشته اید که درباره قوانین و آدابی که بر روزگار ما حکم فرماست فکر کنم. گفتگوهایی که پیش از این با خاله‌ام داشته ام و ماحصل آن به شما که جانشین او شده اید تعلق دارد. حوادثی که آقای دومورسوف از زندگی خود برایم نقل کرده است. گفته‌های پدرم که در دربار به همه کارها آشنا بود. بزرگترین و کوچکترین اتفاقات همه برای فرزند خواندم که اینک تقریباً می‌باید تک و تنها به میان مردم برود در خاطرم سر برداشت. فرزندی که بی هیچ راهنمایی و ارشاد می‌خواهد به کشوری قدم بگذارد که در آن بسیار کسان که سرشت نیک خود را گیجوار به کار می‌برند از پا در می‌آیند. و برخی هم که صفات بد خود را به درستی به کار گیرند توفیق میابند. پیش از هر چیز درباره بیان معجزه عقیدم نسبت به اجتماع فکر کنید و برای شما همین سخنان اندک کفایت میکند. من نمیدانم آیا اجتماعات بشری از یک منشأ الهی است یا آنکه خود آدمی آن را به وجود آورده است. همچنین نمی دانم که اجتماع در چه جهتی سیر می کند. آنچه برایم قطعیت دارد همان وجود آن است. همین که وجود اجتماع را پذیرفتید، به جای آنکه گوشه‌گیری اختیار کنید، باید شرایط متشکله آن را پسندیده بدانید. میان شما و اجتماع فردا نوعی قرارداد بسته خواهد شد. آیا جامعه امروزه بیش از آن که به حال انسان نافع باشد او را به خدمت خود می گیرد؟ من چنین گمان می کنم. ولی اینکه آیا انسان بیش از سودی که از اجتماع می برد در قبال آن وظیفه دارد؟ یا آنکه امتیازاتی را که از آن به دست می آورد به قیمت گرانی می خرد؟ این مسائل در صلاحیت قانونگذاران است نه افراد. پس به عقیده من شما در همه چیز باید بیچون و چرا از قانون عمومی تبعیت کنید، خواه این قانون با منافع شما راست آید یا نیاید. این اصل هر چند هم که به نظر شما ساده بنماید، موارد انطباق آن با زندگی دشوار است. این اصل بر مثال شیره گیاهی است که از میان کوچکترین مو برگ‌ها بالا می‌رود تا درخت را زنده نگه دارد، سرسبزی آن را حفظ کند، گلها را رشد دهد و چنان میوه های عالی از آن برویاند که موجب تحسین همگان گردد. عزیزم، قوانین همه در دفترها نوشته نیست. رسوم و آداب هم قوانینی به وجود می آورد که آن مقدار از آن که مهمتر است کمتر شناخته شده است. برای این قوانین که بر کرده ها و گفته های شما، بر زندگی بیرونی شما، بر نحوه برخورد شما با اجتماع یا تلاشتان برای رسیدن به ثروت و جاه حکم فرماست، نه استادی وجود دارد، نه کتابی و نه مدرسه ای. سرپیچی از این قوانین نهفته به معنای ماندن در قعر اجتماع است، نه مسلط گشتن بر آن. حتی اگر در این نامه میبایست به طور مکرر به اندیشه هایی برخورد که برای شما تازه نیست، باز بگذارید که من سیاست زنانه ام را با شما در میان نهم. تبیین اجتماع به وسیله فرضیه سعادت فردی که با تردستی به زیان دیگران به دست آید، عقیده شومی است که استنتاجات ناشی از آن انسان را بر آن می‌دارد تا تصور کند چیزی را که بتواند نهانی به خود اختصاص دهد، بیان که قانون و اجتماع یا فرد دیگری به تجاوزات او پی ببرد، آن چیز خوب است و به نحو شایسته ای به دست آمده است. بنابراین اصل دزد تردست بیگناه است و زنی که وظایف خود را بیان که کسی بفهمد زیر پا می گذارد خوشبخت و عاقل. شما بیان که برگه ای به دست دادگستری بدهید آدم بکشید. اگر از این راه مانند مکبس افسر شاهی به دست آورید، کار خوبی کرده اید. نفع شما عالی ترین مظهر قانون می گردد و آن وقت مسئله بر سر آن است که بیان که شاهدی و مدرکی باشد، از فراز موانعی که آداب و قوانین میان شما و تمنیات شما به وجود می آورد بگذرید. دوست من، برای کسی که اجتماع را به این شکل می بیند، مسئله به دست آوردن ثروت و جاه به همین خلاصه می شود که دست به قماری بزند که در آن یا 1,000,000 پول به چنگ بیاورد یا آن که به زندان برود، یک مقام سیاسی به دست آورد و یا شرافت خود را برباد دهد. تازه میز قمار هم آنقدر وسیع نیست که برای همه بازیکنان در کنار آنجا باشد و نیروی نبوغ لازم است تا بتوان کلکی جور کرد. در اینجا من نه با ایمان مذهبی کار دارم نه با احساسات. سخن اینجا درباره دستگاهی از آهن و زر است، درباره نتایج آنی که مردم با آن سر و کار دارند. فرزند عزیز، قلب من اگر شما در بیزاری از چنین تئوری جنایتکارانه با من شریک باشید، آن وقت اجتماع در چشم شما جز به همان صورتی که هر عقل سلیم آن را تصویر می کند، یعنی جز به عنوان تئوری وظیفه تعبیر و تفسیر نمی شود. آری، مردم هر یک در مقابل دیگری به هزاران شکل مختلف وظیفه دار می باشند. به عقیده من دوک و عضو مجلس اعیان بیش از آن در مقابل فلان پیشور فقیر وظیفه دارد که فقیر و پیشور در مقابل دوک و عضو مجلس اعیان. توضیح حاشیه: مکبث، قهرمان تراژدی معروف شکسپیر. ادامه متن: این وظایف به تناسب منافع و امتیازاتی که جامعه به فرد ارزانی می‌دارد فزونی می‌یابد و این هم به موجب آن اصل که در بازرگانی یا سیاست به یک اندازه صادق است و می‌گوید که اهمیت و خطر کار با وسعت دامنه منافع متناسب است. هر کس وام خود را به طریقی خاص ادا می‌کند. وقتی که رعیت بی‌نوای رتوریر پس از شخم زدن زمین خسته به خانه می آید و به خواب می رود، گمان می کنید که وظیفه‌اش را انجام نداده است. بیشک او وظایف خود را بهتر از بسیاری اشخاص بلند پایه به جا آورده است. وقتی که شما اجتماع را که می خواهید در آن مکانی به تناسب هوش و استعداد خود داشته باشید به این نظر ببینید، ناچار باید این قاعده را به عنوان اصل کلی خود بپذیرید. هیچ کاری نکنید که مخالف وجدان خود یا وجدان عمومی باشد. با آنکه ممکن است اسرار من در نظر شما زائد بنماید، تمنا می کنم. آری، هانریت شما تمنا می کند که معنای این کلمات را خوب بسنجید. با آنکه این سخن به ظاهر ساده است، معنایش آن است که راستی و شرافت و درست کاری و ادب مطمئن ترین و ساده ترین وسیله برای رسیدن به جاه و مقام است. در این دنیای خودخواه و خودپرست بسیار کسان به شما خواهند گفت که با احساسات نمیتوان به جایی رسید، یا آنکه رعایت ملاحظات اخلاقی پیشرفت انسان را به تأخیر میاندازد. شما مردان بی تربیت و ناهنجاری را میبینید که از عجزی که در سنجش کارهای آینده دارند کودکان را از خود میرنجانند، با پیرزنان بی ادبانه رفتار مینمایند، یا به بهانه آنکه فلان پیرمرد نیک محضر در هیچ کاری به دردشان نمیخورد، از اینکه لحظه ای با او بگذرانند دریغ میورزند. بعدها خواهید دید که اینان در میان خارهای مشکلات گرفتار گشته اند و به هیچ و پوچ از ثروت و جاه محروم مانده اند. اما آن کس که از آغاز این تئوری وظیفه را به کار بندد به هیچ مانعی بر نخواهد خورد. شاید او با سرعت کمتری به موفقیت نائل شود، ولی نعمت و جاهش استوار خواهد بود و در جایی که پایه حشمت دیگران فرو ریزد از آن او بر جا خواهد ماند. اگر به شما بگویم که در بکار بستن این مرام پیش از هر چیزی وقوف به آداب و رسوم ضرورت دارد، شاید بگویید که قضاوت من کمی بوی پرورش درباری و چیزهایی که در خانواده لنونکور به من آموخته اند می دهد. دوست من به این آموزش که در ظاهر بسیار ناچیز است اهمیت بسیار بزرگی می دهم. شناختن آداب معاشرت بزرگان برای شما همانقدر ضروری است که معلومات وسیع و گوناگونی که کسب کرده اید، حتی در بسیاری موارد رعایت آداب توانسته است جایگزین معلومات گردد. مثلا مردم که در واقع از دانش بی بهره بودند اما هوش فطری و ثبات قدم داشتند به مقامات بزرگی رسیدند و کسانی که از ایشان شایسته تر بودند بدان دسترسی نیافتند. من در شما فلیکس خوب دقت کرده ام تا ببینم آیا تربیت دست جمعی دبیرستانی چیزی را در شما فاسد کرده است. خدا می داند با چه شعفی دریافتم که شما آن اندک چیزی را هم که کسر دارید می توانید به دست آورید. رعایت آداب در بسیاری از کسانی که در دامان این سنن پرورش یافته اند یک سر ظاهری است، زیرا ادب پسندیده و رفتار زیبنده از قلب هر کس و از درک والایی که درباره ارزش انسانی دارد سرچشمه می گیرد. به همین جهت است که برخی نجیب زادگان با وجود تربیتی که یافته اند رفتاری ناشایست دارند، و حالان که برخی کسان که از خانواده های بورژوایی برخواسته اند فطرتاً ذوق پسندیده دارند و تنها چند درس برای آنان کافی است تا بیان که مرتکب تقلید ناشیانه شوند رفتار زیبنده ای داشته باشند. این نکته را از یک زن بینوا که هرگز از محوطه این دره بیرون نخواهد رفت بپذیرید که این روش نجیبانه و این سادگی آمیخته به ظرافت در گفتار و رفتار و حرکات و حتی در خانه خیش گویی نوعی زیبایی جسمانی است که جاذبه مقاومت ناپذیری در بر دارد. و هنگامی که از قلب سرچشمه بگیرد خود قضاوت کنید که چه قدرتی باید در آن باشد. ادب فرزند عزیزم همانا فراموش کردن خیشتن است برای دیگران، و این در بسیار کسان یک ادا و یک شکلک ظاهری بیش نیست که همین که پای نفع شخصی به میان آید دروغ آن آشکار می گردد و آن وقت است که یک مرد بزرگ خود را رذل نشان می دهد. ولی و من می خواهم که در شما چنین باشد. ادب حقیقی متضمن یک اندیشه مسیحی است. ادب شکوفه درخت احسان است و عبارت از آن است که واقعا شخص خود را فراموش کند. پس برای خاطر هانریت چشمه بی‌آب نباشید و ظاهر را با باطن یکی کنید. از آن نترسید که چه بسا به علت این خصلت اجتماعی گول خواهید خورد. دیر یا زود حاصل آن همه بذری را که ظاهراً به یاد افشانده اید خواهید برداشت. پدرم سابقاً به من تذکر داد که یکی از زننده ترین اشکال ادب ناسنجیده افراط در وعده و نوید است. وقتی که از شما چیزی می‌خواهند که نمی‌توانید آن را برآورید، رک و راست از آن سرباز زنید و هیچ امید ناروا به کسی ندهید. اما آنچه را که می‌خواهید برآورده سازید، زود عطا کنید. بدین سان هم در امساک و هم در عطا شیوه پسندیده ای خواهید داشت و این هر دو نوعی راستی و درست کرداری است که شخصیت را به طرز شگرفی بالا می برد. و من نمی دانم آیا کینه ای که از یک امید نومید شده به دل می گیرند شدیدتر است یا منتی که از یک لطف و بخشش احساس می کنند. دوست من، چون این چیزهای کوچک در حدود صلاحیت من است، می توانم درباره آنچه به گمان خیش می دانم درک کنم. البته نه مغرور باشید و نه مبتذل و در خدمت هم پیش دستی نکنید، زیرا که این هر سه موجب شکست است. غرور